تراک 111
ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا و ان الله شدید العذاب الى آخر. از ظاهر سیاق برمی آید که کلمه اذ مفعول باشد برای کلمه یرا و جمله ان القوة لله الى آخر بیان باشد برای عذاب و کلمه لو برای آرزو بوده باشد و معنا چنین باشد: ای کاش این مشرکین در همین دنیا روزی را که در آن عذاب را می‌بینند می‌دیدند، که اگر چنین چیزی ممکن بود می‌دیدند که نیرو همه و همه برای خداست و اینکه برای بت‌ها و الهه خود معتقد به نیرو شدند اشتباه کردند و نیز می‌دیدند که خدا چقدر شدید العذاب است و عاقبت این خطای خود را می‌چشیدند. پس مراد از عذاب در آیه شریفه به طوری که از بیان آیه بعدیش استفاده می شود همین است که خطای خود را در شریک گرفتن برای خدا ببینند و عاقبت این خطا را مشاهده کنند، که دو آیه بعد هم این معنا را تایید می کند. می فرماید اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، بت‌ها آن روز از بت پرستان بیزاری می جویند، پس نفعی از ناحیه آنها آید پرستندگانشان نمی شود با اینکه انتظار آن را داشتند. و رعو العذاب و تقطعت بهم الاسباب، در آن روز دیگر برای هیچ چیز به غیر خدا اثری نمی ماند. و قال الذین اتبعوا لو ان لنا کره، آرزو می کنند ای کاش بازگشتی برای من بود. فَنَتَبَرَّعَ مِنْهُمْ، تا در آن بازگشت ما از این خدایان دروغی بیزاری می جستیم. كَمَا تَبَرَّعُوا مِنَّا، همانطور که این خدایان را دیدیم که در آخرت از ما بیزاری می جویند. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ، این چنین خداوند به ستمکارانی که برای خدا انداد و شرکا گرفتند اعمالهم، اعمالشان را نشان می دهد و اعمالشان همان بود که غیر خدا را دوست می داشتند و پیروی می کردند. حسرات علیهم و ما هم بخارجین من النار، در حالی که اعمال این بیچارگان مایه حسرتشان شده باشد و دیگر بیرون شدن از آتش برایشان نباشد. و ما هم بخارجین من النار در این جمله حجتی است علیه کسانی که میگویند عذاب آتش تمام شدنی است. صفحه 616. بحث روایتی. در کتاب خصال و توحید و معانی الاخبار از شریح ابن هانی روایت آوردند که گفت مردی اعرابی در روز جنگ جمل در برابر امیرالمؤمنین علیه السلام برخاست و عرضه داشت یا امیرالمؤمنین، تو میگویی خدا واحد است؟ شریح میگوید مردم به وی حمله کردند که ای بی سواد، مگر نمیبینی امیرالمؤمنین چقدر گرفتاری و دلنگرانی دارد؟ حالا وقت این سوال است؟ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود به او حمله نکنید، برای اینکه او همان را میخواهد که ما از لشکر دشمن میخواهیم. آنگاه فرمود ای اعرابی، گفتن این که خدا واحد است به چهار جور ممکن است. دو قسم آن را درباره خدای تعالی نمی توان گفت و دو قسم دیگرش را می توان گفت. اما آن دو قسم که نمی توان گفت، یکی این است که بگوییم خدا واحد است و منظور ما از آن واحد عددی باشد و این جایز نیست، زیرا چیزی که ثانی ندارد داخل در باب اعداد نیست. آیا نمی بینی که آنها که گفتند خدا سومی از ستاست کافر شدند؟ دوم این که بگوییم خدا واحد است، آنطور که می گوییم انسان یکی از حیوانات است که مراد من از واحد، واحد نوعی باشد. این نیز جایز نیست، برای اینکه مستلزم تشبیه است و پروردگار ما بزرگتر و متعالی تر از تشبیه است.
و اما آن دو جهتی که درباره خدای تعالی صادق است. یکی این که بگوییم او واحد است، به این معنا که در موجودات هیچ چیزی شبیه او نیست و این درست است، چون پروردگار ما همینطور است. دوم این که بگوییم خدای عزوجل احد یلمعناست و منظور ما این باشد که در هستیش و در عقل و وهم ما جزء ندارد و این نیز درست است، چون پروردگار ما همینطور است. پاورقی 1، خصال، جلد 1، صفحه 3، حدیث 1. توحید صدوق، صفحه 83، حدیث 3. و معانی الاخبار، صفحه 5، حدیث 2. ادامه متن. مؤلف: این دو وجهی که مولانا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه درباره خدا صادق دانسته، به طوری که ملاحظه می‌فرمایید با آن بیانی که ما در ذیل جمله و الهکم اله واحد الی آخر ذکر کردیم منطبق است و در خطبه‌هایی که از آن جناب و نیز از حضرت رضا علیه السلام و سایر ائمه اهل بیت علیهم السلام روایت شده، این جمله مکرر آمده که فرمودند او واحد است ولی نه به عدد الی آخر، و این همان صرافت ذات خداست که در سابق گفتیم عدد نمی پذیرد. پاورقی 1، نهج البلاغه، صبحی صالح، صفحه 269، خطبه 185. ادامه متن. و نیز در دعای صحیفه کامله از امام زین العابدین علی ابن الحسین صلوات الله علیه آمده که لک وحدانیت العدد، ای خدا تویی که وحدانیت عدد از آن توست، الی آخر. پاورقی 2، صحیفه سجادیه، دعای 28، فقره 10. ادامه متن که کلام آن جناب را حمله بر ملکیت می کنند، یعنی خدایا تو مالک و دارنده وحدانیت عددی، یعنی چنان نیست که این وحدانیت صفت تو باشد، برای اینکه ادله عقلی و نقلی همه قائمند بر اینکه وجود خدای سبحان وجودی است صرف که نه دوتایی میپذیرد و نه تکرار و ذات حقیقتش منزه از آن است. و در کافی و نیز کتاب اختصاص و نیز تفسیر عیاشی در ذیل آیه و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا الی آخر از امام باقر علیه السلام روایت آوردند که در آن فرموده ای جابر، به خدا سوگند منظور پیشوایان ستمگر و پیروان ایشان است. و در روایت عیاشی چنین آمده ای جابر، ایشان پیشوایان ستم و پیروان ایشان است. پاورقی 3، کافی، جلد 1، صفحه 374، حدیث 11. اختصاص، صفحه 334 و تفسیر عیاشی، جلد 1، صفحه 72، حدیث 142. ادامه متن. مؤلف: معنای این روایت با آن بیانی که از ما گذشت روشن می شود و تعبیر امام علیه السلام به عبارت پیشوایان ستم به خاطر تعبیر خدای تعالی است که می فرماید و لو یری الذین ظلموا الی آخر، که تابعان انداد بگیر را ظلمه و ستمگر خوانده و معلوم است که مطبوع و پیشوایشان ائمه ظلمه و ائمه ظلم خواهند بود. و در کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در ذیل جمله کذالک یریهم الله و اعمالهم حسرات علیهم الی آخر فرمود، این درباره کسانی است که اموال خود را بیکار می‌گذارند و از انفاق آن در راه اطاعت خدا دریغ و بخل می‌ورزند و در آخر می‌میرند و آن را برای کسانی باقی می‌گذارند که آن اموال موروثی را در راه اطاعت خدا و یا معصیت او خرج می‌کنند، چون اگر در راه اطاعت خدا خرج کنند صاحب مال در قیامت می‌بیند که مال او میزان دیگری را سنگین کرده. حسرت می‌خورد. با اینکه مال او بود و اگر در راه معصیت خدا صرفش کند، صاحبش باز می‌بیند که مال او ورثه را در نافرمانی خدا تقویت کرده است. باز حسرت می‌خورد. پاورقی 4. کافی جلد 4 صفحه 42 حدیث 2. ادامه متن. مؤلف این معنا را عیاشی، صدوق، مفید و طبرسی نیز از امام باقر و صادق علیهم السلام روایت کردند و این روایات ناظر به توسعه در معنای شرک و اندادگیری است و در سابق گفتیم که این توسعه درست هم هست. پاورقی 5. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 72 حدیث 144. فقیه جلد 2 حدیث 1713 و تفسیر مجمع البیان جلد 1 صفحه 251 صفحه 618. بحث فلسفی. یکی از حقایقی که ما در وجدان خود میابیم و کسی نمیتواند منکر آن شود، حقیقتی است که نام آن را حب و به فارسی دوستی میگذاریم. مانند دوست داشتن غذا، زنان، مال، جاه و علم که دوستی اینها 5 مصداق از مصادیق حب هستند که هیچ شکی در وجود آن در دل خود نداریم. و نیز شکی نیست در اینکه ما کلمه دوستی و حب را در این 5 مصداق به یک معنا و بر سبیل اشتراک معنوی استعمال می کنیم، نه بر سبیل اشتراک لفظی. مانند کلمه عین که هم به معنای چشم است، هم چشمه، هم زانو، هم طلا و هم چند معنای دیگر. حال باید دید با اینکه حب در این 5 مصداق معانی مختلفی دارد، چرا کلمه حب در همه به یک جور صادق است؟ آیا برای این است که اختلاف آن معانی اختلاف نوعی است یا اختلافی دیگر است؟ و چون در حب مخصوص به غذا و میوه مثلا دقت کنیم، خواهیم دید اگر غذا یا میوه را دوست می‌داریم، بدان جهت است که با طرز کار دستگاه گوارشی ما ارتباط دارد. به این معنا که احتیاج بدن به سوخت و ساز دستگاه گوارشی را به فعالیت می اندازد. غدد ترشحی دهان آماده ترشح می شود. حمل معده اسید ترشح می کند و در همین هنگام می گوییم دلم از گرسنگی قش می کند. چون اسید نام برده اگر معده خالی باشد باعث سوزش معده می شود. و اگر فعالیت این دستگاه نبود و بدن در استکمال خود حاجتی به طعام نداشت، قطعاً ما نیز طعام را دوست نمی داشتیم و طعام محبوب ما نمی شد. پس حب به غذا در حقیقت حب ما به غذا نیست، بلکه حب دستگاه گوارش به فعالیت خودش است. این دستگاه می خواهد انجام وظیفه کند و سوخت و ساز بدن را به بدن برساند. همین خواستن عبارت از حب به غذاست که ما آن را به خود نسبت می دهیم و می گوییم ما غذا را دوست می داریم و این ماییم که از فلان غذا خوش ما می آید. در حالی که اینطور نیست، بلکه خوش آمدن و لذت از غذا کار دستگاه گوارشی است، نه از ما. خواهی گفت این که چشم بندی نیست که ما از طعم و مزه و بوی فلان غذا خوش ما می آید. در پاسخ می گوییم همین هم مربوط به دستگاه گوارش است، چون حس ذائقه یکی از خدمتگزاران دستگاه گوارش است، نه خود آن. پس منظور ما از لذت، لذت ذائقه نیست، بلکه آن رضایت خاصی است که دستگاه گوارش از کار خود احساس می کند. این بود حال و حقیقت محبت به غذا. حال ببینیم محبت به زنان از چه باب است. در این حب نیز اگر نیک بنگریم، می بینیم که این حب هم کار ما نیست، بلکه کار دستگاه تناسلی ماست. به این معنا که دستگاه تناسلی تشنه عمل لقاح می شود، و آن را دوست می دارد. و چون این عمل با همسری انجام می شود، می گوییم من همسرم را دوست می دارم. در حالی که اگر واقع قضیه را بشکافیم، می بینیم پای من در کار نیست. بلکه اولا و به ذات دستگاه تناسلی عمل خود را دوست می دارد و ثانیا و به تبع همسر را، چون عملش با او قابل انجام است. همانطور که در طعام گفتیم، پای من در کار نیست، بلکه دستگاه گوارش اولا و به ذات عمل خود را دوست می دارد و ثانیا و به تبع غذا را دوست می دارد. و عمل لقاح اثر نیرویی است که خدای تعالی در هر جانداری به ودیعت نهاده، همچنان که عمل تغذیه نیز اثر نیرویی است که خدا در او به ودیعت سپرده است. از همینجا معلوم می شود که این دو حب، یعنی حب به غذا و حب به همسر، برگشتنش به یک حب است. برای اینکه دستگاه گوارش و دستگاه تناسلی به هم مربوطند و کمالی هم که از کار این دو دستگاه حاصل می شود به هم ارتباط دارند. و چون چنین است، احتمال دارد که حب عبارت باشد از یک تعلق که خاص این دو مورد است و در غیر این دو مورد اصلا یافت نشود، ولیکن آزمایش از راه آثار این احتمال را دفع می کند، زیرا این تعلق که نامش حب است اثری در دارندش دارد و آن این است که قوه استعداد را به سوی فعلیت، اگر فعلیت نداشته باشد، می کشاند و اگر فعلیت داشته باشد به سوی ترک آن جذب می کند. و این دو خاصیت و یا یک خاصیت را در تمامی موارد قوای ادراکی احساس می کنیم که حب آن قوا را به سوی افعالش به حرکت در می آورد. قوه باصره، سامعه، حافظه، متخیله، سایر قوا و حواس ظاهری و باطنی که در ماست، چه قوای فاعله و چه منفعله، همه این حالت را دارند که هر یک فعل خود را دوست می دارد و این دوستی او را به سوی فعلش جذب می کند. چشم را به سوی دیدن آنچه دوست دارد جذب می کند و گوش را به سوی شنیدن و همچنین هر قوه دیگر را. و این نیست مگر به خاطر اینکه کار هر قوه کمال اوست و هر قوهی با کار مخصوص به خود نقص خود را تکمیل نموده، حاجت طبیعی خود را بر می آورد. اینجاست که معنا و مفهوم حب مال و حب جاه و حب علم برای ما روشن می گردد. چون انسان با هر یک از مال و جاه و علم استکمال می کند و به همین جهت آنها را دوست می دارد. پس از اینجا نتیجه می گیریم که حب تعلقی است خاص و انجذابی است شعوری و مخصوص بین انسان و کمال او و تجربه های دقیق که از طریق آثار و خواص حب صورت گرفته، ثابت کرده که حب در حیوانات نیز هست. و این معنا روشن گردیده که این علاقه و محبت از اینجا ناشی می شود که محب نسبت به آنچه محبت دارد یا فاعل است، مانند دستگاه گوارش که اگر غذا را دوست می دارد بدان جهت هست که کارش هضم غذاست، و یا منفعل مانند حب ذائقه و شامه و سامعه، از مزه و بو و صدای خوش که همه از باب انفعال است. چیزی که هست همانطور که در داستان حب به غذا و میوه گفتیم، حب محب اولا و به ذات متعلق به فعل یا انفعال خود می شود و ثانیا به تبع متعلق به هر چیزی می شود که با فعل یا انفعالش سر و کار دارد. و این معنا در غیر انسان و حیوان هم اگر استکمالی در کار باشد و یا افاضه کمالی در بین باشد نیز تصور دارد. البته افاضه کمال از افاضه کننده باشعور، مانند محبتی که رویدنی ها به نور آفتاب دارند و نیز درختان جنگلی را می‌بینیم که برای رساندن خود به نور آفتاب مرتب بلند می‌شوند.